مثل ساعت.
به نام خدا.
سلام بر شنوندگان رادیو سبا.
سلام بر مخاطبان برنامه مثل ساعت.
خوش اومدیم به برنامه خودتون.
در این برنامه مثل ساعت درباره یکی از وقایع سال 1399 خواهیم گفت.
سلام بر مخملی ها.
سلام بر هاپوکومار.
مهندس هاپوکومار چیه؟ چی میگی شما؟
مگه شما در مورد خونه مادر بزرگه حرف نمیزنی؟
خونه مادر بزرگه کجا بود؟ من دارم از مخمل توی انقلاب مخملی میگم.
در اون مورد حله بفرمایید. خواهش میکنم.
بله. ببینید موضوع این برنامه ما درباره ادعای ترامپ در سال 99 که گفت ایران توی انتخابات آمریکا دخالت داشته.
آره دیگه، خب اون موقع دی در غرب از این وضعیت آمریکا آبگوره گرفته بودن، همچنین عده‌ای هم از خنده فرش و گاز گرفته بودن.
بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش قدرت آمریکا در سطح جهان، این کشور استراتژی هژمونی بر جهان رو برگزید.
یعنی یکی از ابزارهاش واسه نفوذ در کشورهای مستقل یا وابسته به بلوک شرق، دخالت در انتخابات این کشورها بود.
حالا شاید شما بپرسین هدفش چی بوده؟
هدفش این بوده که وابستگان به واشنگتن به قدرت برسن و به این ترتیب بتونن منافع واشنگتن رو چیکار کنن؟ حفظ کنن.
بله، نمونه بارزش دخالت در انتخابات کشورهای استقلال یافته شوروی سابقه که به انقلاب‌های مخملی شهرت یافتن.
حالا شاید شما بپرسید که خب دخالت تو انتخابات آمریکا چه ربطی به ما داره؟
آهان، اول این که این نسخه خود آمریکا برای بقیه کشورها بود.
حالا هم که کوزه‌گر در کوزه افتاد.
بله، این ادعای ترامپ و البته بازی تبلیغاتی و سیاسی بود.
جالبه بدونید که پکن به این ادعای دخالت چین و روسیه و ایران در انتخابات آمریکا واکنش نشون داد و گفت چین نه علاقه و نه سابقه دخالت در انتخابات آمریکا رو داره.
لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در دیدار همتای چینیش در واکنش به ادعای دخالت چین و روس و ایران به شوخی گفتش که الان مفسرا دارن بررسی میکنن ببینن کی اول شده، چین یا روس. ما آزرده خاطریم که رتبه دوم آوردیم.
بله دیگه، وزارت خارجه کشورمون هم سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا سفرا خوند و گفت توصیه میکنیم آمریکا دست از این ادعاهای بیهوده برداره.
انگار اصلا برای ما اهمیت داره که چه شخصی تو کاخ سفید ریاست کنه.
دقیقاً، اصلا سیاست های آمریکا که با رفتن و اومدن افراد تغییر نمیکنه.
تعویض پالون هم هیچ تغییری در ماهیت پالون پوش که نمیده که.
از قدیم گفتن سگ زرد برادر شغاله.
دقیقاً، چون همین جو بایدن زمان انتخابات برای این اتهام میگفتش که ایرانو مجازات میکنم اگه رأی بیارم.
حالا که به بهانه واهی دخالت در انتخابات کشورشون دادشون به فلک رسید،
باید جوابگوی این سوال باشن که اگه اصل دخالت یک دولت یا یک جریان خارجی در امور کشورهای دیگه بده، چرا خودشون از این عادت زشت و بد دست نمیکشن؟
آفرین، دقیقاً توف سربالایی که انداختن.
ما از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم که نیاوردیم.
اونم خوب گفتینا. فخرآور یادتونه میگفت که ایرانی ها در مساجد ایالت دیترویت دارن صندوق آرا رو پر میکنن؟
خدایا به اینا که عقل ندادی، لااقل به ما صبر بدیم. میگه بسیجی های ایالت دیترویت با واند از در پشتی صندوق پر میکردن.
اصلا باور نمیکنی، چون خودشو رئیس پارلمان فرضی آینده ایران میدونه. نکشیمون آقای رئیس.
حماقت این سلطنت طلبا باور کنی شنیدن داره. بشنوید و حسابی بخندین.
بشنوید.
پولای سنگین نفتی رو بردن توی این شهرها سرمایه گذاری کردن.
مسجده اونجا رو بردن.
پولا رو سرمایه گذاری کردن. زمینا و خونه های بسیار ارزون رو به یک پنجم قیمت، یک دهم قیمت خریدن و شدن ملاکین بزرگ. بعد با این پول ها اونجا سرمایه گذاری کردن و تعداد مسلمانان و شیعیان اون مناطق رو یک دفعه بسیار بردن بالا. همین اتفاقی که تو فیرفکس ویرجینیا هم رخ داد. تعداد شیعیان توی دیترویت میشیگان انقدر میره بالا که اونجا حالا دیگه بزرگترین مرکز اسلامی شیعیان در دنیا توی دیترویت میشیگانه، و اونجا همون جاییه که برای مرکز شمارش آرا توی تقلب انتخاباتی بسیار میره بهشون کمک میکنه. خیلی از رأی‌ها اینجا تو مرکز اسلامی دیترویت میشیگان به نفع بایدن نوشته میشه که شب تا صبح تون تون بسیجی‌ها تجربهش هم داشتن دیگه، تو رژیم ملاها همینجوری شب تا صبح تو مسجد شب انتخابات میشینن رأی مینویسن. اینجا اومدن گفتن یا علی بزن بریم رأی‌ها رو بنویسیم.
میگم اوضاع تماشایی داشتن ها، ترامپ یه میگفت تقلب شده،
بله مردم هم انتخابات رو قبول نداشتن،
شورش و تظاهرات اصلا را افتاده بود،
حتی کنگره رو تسخیر کردن،
یادت وسط کنگره با شلیک مستقیم و مردم رو کشتن،
بعدم تو همون کنگره خیلی شیک و مجلسی و با اعتماد به نفس بالا میان دم از آزادی میزنن اینا.
حالا این که خوبه، میان کشورهای دیگر رو متهم به رعایت نکردن حقوق بشر میکنن.
حالا این بشر کیه و چیه و حقوقش چیه فقط خودشون میدونن.
کشوری که خودش اسب شورش رو تو کشورهای دیگه زین میکرد،
خودش هم توی این شورش های گسترده حسابی گیر کرده.
ایالتاش ادعای جدایی دارن،
بله سالهاست که مردمش علیه حکومتش تظاهرات میکنن،
از همون جنبش وال استریت گرفته تا تظاهرات علیه تبعیض نژادی
تا خطر تجزیه شدن به ایالت های مختلف.
به قول خانم فرغانی، دارد جناب تایتانیک غرق می شود، حالا تو هی بزن به تنش ضد زنگ را.
بله جالب اینجاست که واسه اونا کسایی که به خیابون اومدن تروریستای داخلی هست،
ولی واسه کشورهای دیگه میشن معترضین به حق.
خب آمریکا سال هاست که توی کشورهای دیگه به بهانه برقراری دموکراسی و امنیت دخالت میکنه،
اصلا مستقیم کودتا میکرده
جدای از بازیای سیاسی کاخ سفید.
ایرانی که چند بار کودتای آمریکایی رو تجربه کرده، به جایی رسیده که مسئله اصلی آمریکا شده.
به نوعی عظمت کنونی ایران داره آمریکا رو تحقیر میکنه.
اصلا به نظر من دوران افولش سر رسیده.
الان جناب US بعد حواسش به خودش باشه و سیف کلاهشو بچسبه که باد نبره.
که باد برده البته، و به هر حال ترامپ یه کاسب قماربازی بود که میخواست با بازی با کارت اتهام به ایران آرای شهروندان آمریکایی رو کسب کنه، که صد البته هم موفق نشد.
حالا بخش طنز برنامه با عنوان حکایت روز رو بشنوید.
قسمتی از خاطرات بزرگترها رو پزشکای بنگلادشی تشکیل میدن، پزشکایی که در شهر به شهر کشور ایران حضور داشتن. میگفت جالب بود که پزشکا هنوز فارسی رو یاد نگرفته بودن، اما اون مادر مرده ها زبان لکی رو از زبان مادری خودشون روونتر صحبت میکردن، یعنی مستقیم از بنگلادشی پریده بودن وسط زبان لکی. میگفت بعد از 40 سال دکتر کومار رو تو حج دیدم، اون منو شناخت و به زبان لکی گفت چمکنی، معنیش این میشه که چی کار میکنی، حالت خوبه، خیلی دلم برای تنگ شده، زیارت قبول، بعد از حج بیا بریم بنگلادش. گمان نکنید بی عرضه بودن پهلوی در پرورش پزشک ایرانی ریشه ی لکی صحبت کردن دکتر کمارهای پاکستانی و بنگلادشی بودا، نه اصلا و ابدا. ترامپ و اوباما و همکنون جو بایدن به زبان فارسی دارن توییت میزنن. آره احتمال میره که پستای بعدی رؤسای جمهور امریکا به زبان لکی، ترکی، عربی، کردی، بلوچی باشه، اما نگرانیم که جو بایدن بیاد به زبان سرخه‌ای نزدیک بشه. یاد گرفتن سرخه‌ای هم به خودش آسیب میزنه که هرچی بپرسه با زنانابی مواجه میشه، از اون طرف به ما آسیب میزنه چون زبان محرمانه مذاکره ماست. سرخه ای آقا خط قرمز ماست، بگذارید همین سرخه ای بر ما باقی بمونه. اخیراً جو بایدن پیامی فارسی با خط نستعلیق به ایران فرستاد و عده‌ای زغمرگ شدن، اما غافل از اینکه رؤسای جمهور سابق امریکا حتی سفره هفت سین هم پهن میکردن. ممکنه که یه روزی سفره ختم انعام هم بگیرن، تو باور نکن، اگه بیجامه پوشید و آبگوشتم خورد اون وقت بازم باور نکن. البته هستن معدود افرادی که به امید گشایش دست از کش تنبان پوسیده اینا بر نمی دارن. نگیر جانم، دست نگیر آقا، نگیر.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم.
با ما همراه باشید. همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.
سال هاست از درون ایالات متحده شروع شده و داره میشه ایالات نامتحده جدایی طلب.
ایستادگی مردم ایران و بیدار شدن ملت ها و مشکلات داخلی خودش از عوامل مهم و سرعت دهنده فروپاشی آمریکاست.
این اتهام زنی ها از هسته ای تا سیاسی و نظامی و حقوق بشری دیگه دست و پا زدن های آخرشه و از ناتوانیشه.
دقیقاً، وگرنه قبلا چند بار در کشور کودتا کرده.
اما الان میگه ایران داره تو امور داخلی آمریکا دخالت میکنه.
اگر موافق باشید این شعر بومرنگ خانم زهرا فرغانی رو دوباره میخونم براتون چون خیلی خوبه.
بله حتما.
موافقین شما؟
بله.
ایشون گفتن که دارد جناب تایتانیک غرق میشود، حالا تو هی بزن به تنش ضد زنگ را، باز آید آخرش به سوی صورت خودت چون پرت میکنی به هوا بومرنگ را.
بله، باز آید آخرش به سوی صورت خودت چون پرت میکنی به هوا بومرنگ را.
آفرین آفرین. اصلا افول آمریکا با این حوادث داخلیش روز به روز شیبش داره تندتر میشه.
خب دوستان، باعث افتخار بود که در این برنامه هم در خدمت شما بودیم.
تا برنامه بعد
و مثل ساعتی دیگه،
خدا نگهدار.
۲۲:۱۲ شما همراه هستید با بخش شبانه رادیو سبا. ما قراره که تا ساعت 6 فردا صبح کنار شما باشیم. فرکانس رادیویی سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرارسیدن نوروز 1400 رو حضور همه شما همیهنان عزیزمون، و جا داره که یه تبریک جانانم عرض کنیم به مناسبت سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام. دوستان عزیز، سامانه پیامکی شبکه رادیویی سبا 30055 هست. به مناسبت سال روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام برنامه ای رو میشنوید با عنوان الهیه.
الهی به برکت و رحمت خوشنودی تو همه شادی، هرچه شادی و سرور و عید و سرزندگی است، همه یعنی نو شدن، همه یعنی رسیدن به خدا، همه یعنی شناختن الله، همه یعنی شکفتن دوباره، و دلیل این شادی حقیقی همه یاد الهیه. الهیه. شادی من، شادی تو، شادی تمام شهر، شادی تمام قلب های مهربان. الهیه برنامه ای از رادیو سبا.
به نام خدا. سلام، اینجا الهی است. میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان بر همتون مبارک باد. به به، چه شکوه و هلهله و احساس نابی. میلاد حضرت علی اکبر بر همه عاشقان مبارک. شما الهیه رو میشنوید. توی این لحظه های بهاری و شعبانی و حلاوت سال نو، چی بهتر از این که بگیم الهی 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 که همه تون خوشبخت باشین. خوشبخت خوشبخت. نامت از دهان زمین نمی افتد، آزادگی دوست دیرینه تو، خورشید همبازی کودکیت و عشق هم سفره همیشگی توست. قبایل عرب از گندمزار شجاعت تو نان می‌خورند. پرندگان چشم بر قانون رهاییت دوختند. میلاد با سعادت حضرت علی اکبر و روز جوان بر همه شما مبارک باد. اینجا الهی است.
اسم تو رو لب ترانه هانه، عطر تو بوی خوش غنچه هاشو، تنین اسم توی حس خوبه، هر کی شنید عاشق این صداشو. شادی گنجشگای صبح زودو، صدای خنده ها میگن که دیده، دست بزنین به عشق دیدن نور، صبح تمومه آینه ها سفیده. شادی گنجشگای صبح زودو، صدای خنده ها میگن که ایده، دست بزنین به عشق دیدن نور، صبح تمومه آینه ها سفیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام علیکم، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک. میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو خدمت تک تک شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. نسل جوان را به جهان رهبری، جلوه توحید علی اکبری، هر که هوای رخ احمد کند، در تو تماشای پیامبر کند. فرزانه دهقان هستم با بخش گزارشی برنامه همراه شما عزیزان. در خدمت یکی از جوانهای خوب شهر و دیارمون هستیم و میخوان با ایشون گفتگوی رو انجام بدیم. سلام آقا.
سلام عرشت.
تبریک میگم میلاد حضرت علی اکبر رو خدمت شما.
منم تبریک میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
چند سالتون هست؟
من 35 سالم.
انشاءالله که 120 سال عمر با عزت داشته باشید.
ممنونم.
میدونید که روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام به چه روزی نامگذاری شده؟
فکر میکنم تو تقویم ما به روز جوان.
احسنت شما. در فامیل، در اقوام، در آشنایان، نزدیکان کسی رو به اسم علی اکبر دارید؟
بله، اتفاقا من یه پسری دارم به همین عنوان.
ماشاءالله. اصلا بهتون نمیاد که ازدواج کرده باشید. بسیار خب. این پسر کوچولی که همراه شما هست فرزندتون هستن؟
بله بله، همینه. آقا اسمشون علی اکبر.
اجازه بدید یه گفتگوی با ایشون داشته
باشید. خواهش میکنم.
سلام عزیزم.
سلام.
اسمت چیه؟
علی اکبر.
به به، چه اسم قشنگی داری. اسمتو دوست داری؟
بله.
آفرین. کی این اسم قشنگ رو برات انتخاب کرده عزیزم؟
پدر.
پدرتون. باباتو دوست داری؟
بله.
آفرین. چند سالته؟
7 سال.
7 سال. مدرسه میری؟
کلاس اولم.
کلاس اولی. مدرسه که نمیری، کلاسات به صورت چیه؟
آنلاین.
آنلاین آفرین، درست خوبه؟ خوب درس میخونی؟
بله.
آفرین گل پسرم علی اکبر خان، انشاءالله که موفق باشی. ممنون عزیزم.
خواهش میکنم.
بسیار خوب، ماشاءالله، انشاءالله خداوند پسر شما رو حفظ کنه و عاقبت به خیر باشه انشاءالله. از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنونم، امیدوارم شما هم موفق باشید.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
همراهان عزیز رادیو سبا، شما به جشن رادیو سبا در محفلی به نام الهیه دعوت شدید. خیلی خیلی خوش اومدید. بخشای مختلفی داریم که امروز تقدیمتون میکنیم. میخوایم خنده بر لبتون بشینه، میخوایم شاد و خوشحال این لحظه ها رو با همدیگه سپری کنیم. یارب این صوت محمد یا صدای اکبر است، روی ماه احمد است یا که لقای اکبر است، چون شبیه حضرت طهاست خلق و خوی او، زین جهت مدح پیامبر خود ثنای اکبر است. خوی احمد را خدا فرمود اگر خلق عظیم، وصف این آینه احمد نمای اکبر است. ای علی اکبر، امروز میایی و ما فانوس های عاشقی در دست، میلاد خجسته‌ات را نور می پاشیم. میایی و چکاوکان روشنی روز آمدنت را به ترانه می نشینند و رودهای زمین بهار آمدنت را آواز می خوانند.
نمیتونم بی تو باشم توی سر نوشتم و میخوام از نو بنویسم با تو مشق عشقم و میخوام از برق چشات قصر نور بسازم و با تو از سر بگیرم روزگار تازم و بمونو برای من حرف عاشقی بزن، دل تو غیر دلم از همه آدم ها بکن، تو که باشی حال من رو به راه و بهتره، دلم تو که باشی دیگه هیچی نمیخوام، از زمون وقتی تو با خانی، با تو با تو توی آسمونم، توی ابر و هر جا پا به پانی، تو که باشی دیگه هیچی نمیخوام، از زمون وقتی تو با خانی، با تو با تو توی آسمونم، توی ابر و هر جا
پا. خیلی ممنون و متشکریم که شنونده برنامه الهیه از رادیو سبا هستید. لحظات بسیار شاد و مسروری رو براتون آرزومندیم. اما در این فرصت از برنامه الهیه گفتگو میکنم با یکی از بازیگران خوب کشورمون که در حوزه طنز بیشتر کار میکنن و شما با نام ایشون آشنا هستید و با کارهاشون، آقای امیر قفارمنش. آقای قفارمنش، خدمت شما سلام عرض میکنم و این ایام رو هم به شما تبریک میگم.
ممنون، بنده هم این ایام رو تبریک میگم خدمت شما و شنوندگانتون.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای قفارمنش، از چه سالی وارد این حوزه شدید، حوزه بازیگری، و اصلا چرا حوزه طنز رو انتخاب کردین؟
حوزه طنز منو انتخاب کرد حقیقتش. من از بچگی خب بله، من پدرم فیلمساز بود،
کارگردان بودن، درسته؟
سینما بله آشنایی داشتم به نوعی، ولی زمانی که اومدیم در واقع انتخاب میشدیم تا انتخاب کنیم،
خب
نمیدونم چرا حوزه طنز بیشتر ما رو انتخاب کرد و ما سوق خوردیم اون بخشات. دلیلش پشت صحنه‌ای بود که داشتم، نمیدونم.
اولین کارتون رو توی 6 سالگی داشتین، درسته؟ به کارگردانی پدر.
6 سالگی، بله 6 7 سالگی.
خب اونم طنز بودش یا نه؟
نه نه، بسیار کار جدی بود. مال کار پدرم بود، بله بله.
خب اولین کارتون ساعت خوش بود یا نه قبلش هم کار دیگه‌ای داشتین؟
بله، قبل از اون در تلویزیون یه برنامه‌ای بود نام دنیای جوان، آقای کمال الحق سلامی مرحوم مجری این برنامه بودن که با آقای ناصر گیتیجا خدا بیامرز و خانم ملیه اکبری که هر جلسان زنده باشه انشالله. برنامه سریالی رو روز میکردیم به نام دنیای جوان به کارگردانی فیاض موسوی و بعد از اون طنزهای شبانه آقای محمد رحمانیان بود. بعد ساعت خوش و
خب آقای غفارمند، شما ماشاءالله کارنامه خیلی پرباری دارید، از مجموعه تلویزیونی گرفته تا سینما، نمایشنامه خوانی، کارگردانی. اول که شما کدوم حوزه رو بیشتر دوست داشتین؟ چون در حوزه‌های مختلف کار میکنید، هم کارگردانی، هم در واقع هم تئاتر کار میکنید، هم سینما و هم مجموعه تلویزیونی، کدوم رو بیشتر دوست داشتین؟
ابتدای کارم خب اون جاه طلبی و اون بلند پروازیای در واقع زرق و برق شهرت باعث میشد که من بازیگری رو خیلی بیشتر دوست داشته باشم و کار کنم و الانم علاقه دارم، ولی دغدغم دیگه بازیگری نیست. دغدغم اینه که یک اتفاق فرهنگی رخ بده، یه چیزایی که بزن ما میگه بتونیم یه گوشه یه کاری بکنیم که تاثیرگذار بشه برای در واقع رشد اجتماعی، یه چیزی، یه پیامی، یه حرفی داشته باشیم.
درست.
آدم‌ها به خدا یه قدم نزدیک‌تر شن، آدم‌ها به خودشناسی بیشتری برسن. دغدغم دغدغه مسائل اجتماعی، برای همین ناخودآگاه در حوزه کارگردانی الان بیشتر.
خب آقای غفارمند، شما اصولا آدم خوش اخلاقی هستین یا فقط تو حوزه کاره که مثلا حالا؟
نه کلا خیلی خوش اخلاقم.
در منظرم پس آدم خوش اخلاقی هستین. خب در کودکی چی بود؟ یعنی شما بین دوستانتون حالا تو مدرسه بیشتر یا در خانواده وقتی کوچیک بودی؟
مدرسه دو مرحله داشت. من تا قبل از سن 12 13 سالگی یه پسر تو سری خور بودم که هر وقت دعوا میشد کتک میخوردم و میترسیدم از همه بچه ها.
خب
سن 13 سالگی یه روز دو سه نفر دوستان منو کتک زدن، چشم کبود شد. از فرداش که اومدم مدرسه دیدم چشم کبوده، همه ازم میترسن.
دیگه شما همه رو میزدین؟
نه دیگه، یه جوری بازی میکردم که خیلی مثلا آدم به زن بهادری هستم دیگه، همه ازم میترسن. دیدم بهترین رفلکس دفاعی که کسی با هم دعوا نکنه، شاید یکی از دلایلی بازیگر شدن هم.
بسیار خوب. خب آقای غفارمند، شما کی شده که حالا به تازگی از ته دل بخندین، یه جوری که اینقدر بخندین که اشکتون در بیاد؟ شده این اواخر
دل بخندم؟ بله بله.
خدا رو شکر.
با دوستای قدیمی که صحبت میکنیم پشت تلفن بعضی موقع یه اتفاقایی پیش میاد که بعد میخندیم، یعنی در حدی که اشکم در میاد باشون صحبت میکنم. من چند وقت پیش دوستی دارم نزدیک دریاچه خلیج فارس هست سمت غرب تهران،
بله،
منزلش اونجاست و بعد یه شایعی شده بود که تمساح توی دریاچه خلیج فارس.
آره بله بله شنیدی. خب
بعد زنگ زدم بهش گفتم آقا بریم دور دریاچه قدم بزنیم. گفت امیر میگن تمساح دریاچه رو بسته اینا. گفتم اگر یه رفیقی زنگ بزنه بعد از کرونا و زلزله و سیل و داستانا و فلان و مرزی بگی بیا بریم بیرون تو فضای باز قدم بزنیم، میگی نمیام وسط تهران، بگه بچه بگه از ترس تمسا، میگه برو آقا اذیتمون نکن.
آره واقعا
تمسا وسط تهران چی کار میکنه؟ گفت هم یه دونه دلخوشی رو داشتم اونم.
ای بابا.
گفت بیام پایین تمسا میخورتم برم تو رستوران
کرونا میگیرم.
آره به نوعی داریم بعضی آقا
دنیا بعدی شده آقای غفارمند. نه واقعا دنیا بعضی وقتا در واقع احساس ناامنی میکنی به خاطر وجود کرونا.
آره من بعدم نمیاد از بیماری کرونا.
چرا واقعا؟
اسم برنامه تون الهیه دیگه.
الهیه
یعنی یک زیربنای عرفانی داریم.
بله
دیگه
بله.
خب من خدمتون بگم با سراحت،
این خیلی جالب شد که شما خوشتون بیاد، بگید بشنویم.
آره این که بشر احساس میکنه، بزرگترین ضعف بشر برنامه احساس اینه که فراموش میکنه میراست و بس. یه روز قراره بمیره و کرونا یادآوری میکنه دوست عزیز مرگی هست، حواست باشه، حق اینو داری میخوری، غیبت میکنی، پشت سر اون میزنی، با روزی این بازی میکنی، مرگی وجود داره به اندازه خدا از رگ گردن اونم نزدیکتره.
آره آره
حواستون
باشه.
باشه من امروز حق شما رو بخورم، حواستون باشه شاید فردا صبح بیدار نشم،
انشالله که زنده باشید. خب
آره این یک تلنگر به اعتقاد من که انسان ها باید پیامش رو دریافت کنن و وقتی پیام اینو دریافت میکنن با تمام موجودات هستی، با تمام اجتماع خودشون، با خداوند خودشون و حتی با خودشون با عشق رفتار میکنن. به اعتقاد من
انشالله که همه خب این تلنگر رو دریافت کنن، واقعا درکش کنن، ولی خب کرونا زودتر بره.
انشالله.
خب یه خاطره برای ما تعریف میکنید آقای غفارمنش از بچگی، از بزرگسالی؟
ندارم.
ماشاءالله شما خودتون حوزه طنز کار میکنید الان.
شاید حالا این
اصلا این دوستاتون رفیقاتون که تعریف کردین.
ببینید ما یه فیلم برداری داشتیم به نام آقای مرتضی عسکری.
خب
بعد ایشون با من شوخی داشت، از ساعت خوش با هم بودیم و سالهای سال با هم کار میکردیم. این هر وقت دوربین کار میافتاد توی استدیو شروع میکرد کار کردن، من کارگردانی هم